أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بعدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. از توفیقاتی که خدای متعال نصیب ما کردند اینه که ما اهل بیت علیهم السلام رو و خاصتاً سید الشهدا علیه السلام رو در کربلا دیده ایم و میبینیم، چون در خود کربلا اهل بیت علیهم السلام هم دیده میشوند. وقتی که ما این توفیق رو داریم که بر مصیبت امام حسین علیه السلام گریه کنیم، این موجب این می شود که ما معرفتمون نسبت به امام علیه السلام بیشتر بشه و اون پیوند قلبی محکمتر بشه و اون ارتباط با امام عمیق‌تر بشه. چون شما می دانید انسان وقتی نسبت به کسی محبت داره، اون محبتش در اون هنگامی که اون عزیزش و اون محبوبش مصیبتی میبیند، اون محبت شعله ور میشه. دیدین پدر و مادر رو، یا از اون طرف دیدین فرزند رو، وقتی هر کدوم از اینها دیگری رو از دست میدن، پدر مادر فرزندش رو، فرزند پدر مادرش رو، مریض میشه، حالش بد میشه، دست میده، دیدین چه بیتاب میشه؟ این محبت هست که در این موقف در واقع شدت میگیره. مصیبت امام حسین علیه السلام یه مصیبت تازه و زنده است در خلقت و هر کس به اندازه معرفت و نیتش. نیت یعنی این که مثلا تو این مجلس شرکت میکنه، برای چی شرکت کرده؟ تو این مجلس آمده، برای چه آمده؟ اینو عرض میکنم، نیت. که خیلی نیت در عمل ما و نتیجه بخشی عمل ما، نیت بسیار مؤثره و حالت رکنی دارد. خب وقتی چنین توفیقی نصیب ما می شود نسبت به سید الشهدا علیه السلام و به واسطه کربلا نسبت به اهل بیت علیهم السلام، یه سوالی بد نیست از خودمون بپرسیم. البته این سوال رو بعضی ها علاقمندن این سوال رو در قالب شبهه مطرح کنن و جانب نفی و تکفیرش رو بگیرن. اون شبهه چیه؟ میگن که حالا یه حقی ضایع شد، یه حقی غصب شد، یه مظلومیتی رخ داد. خب اینقدر سر و صدا نداره. یا اینکه ائمه علیهم السلام چرا نسبت به این حقی که از اونها ستانده شد چرا اینقدر این مطلب رو بزرگ کردند و چرا اینقدر تأکید دارن که همه بفهمن که این حق غصب شد و بعد اصرار دارن که این حق برگشت داده بشه؟ چیه؟ این حقه چیه؟ این چه اتفاقی قرار بوده بیفته؟ ما که میدانیم امیرالمؤمنین علیه السلام براشون حکومت بر اون مردم مثلا ارزشی نداشت. ما که میدانیم که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دنیا در نظر ایشون که اصلا اعتباری نداشت که بخوان برای فدک احتجاج بکنن، داستان چیه؟ ما یه جهتش رو میخوایم توجه بکنیم، چون مطلب جهات مختلف داره، یه جهتش رو توجه بکنیم. ببینید، اولا در اهمیت این موضوع و در این که این حقی که غصب شده این مساوی با همه خلقت و همه اون چیزیست که تو خلقت قرار بوده اتفاق بیفته، برای این که اینو بفهمیم، مطلب اینه که خدای متعال وعده دادند که یه روزی خواهد رسید این انتقام گرفته می شود و اون حق به حقدار داده می شه و اونایی که عزیزن واقعا عزیز خواهند بود، یعنی اولیاء خدا عزیز خواهند بود، عینم و عزل اولیاء، و اعداء الهی ذلیل خواهند بود. ببینید، یه موقع از اهمیت یه چیز رو ما نمیتونیم بفهمیم، توش نمیتونیم بریم ببینیم چه خبره، ولی از این که میبینیم خدای متعال تای خط خلقت رو، نه خلقت به معنی این چیزی که ما داریم زندگی میکنیم، میگه آخرش اینه و اون حکومت الهی رخ میده و اهل بیت علیهم السلام دوباره میآیند، رجعت رخ میدهد و هر یک از اهل بیت حکومت میکنند. ببخشید، یعنی چی حکومت میکنن؟ خدایا ببخش من اینو میگم، مثلا ها، یعنی مثلا به تعبیر اون دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین حریصون علی الملک؟ نه، بر حکومت حریص نیستن. چیه مطلب؟ یه مثال بزنم. ببینید، نوع پدر مادرها دلشون میخواد اگر میتوانستند مثلا به لحاظ بحث آموزشی، فرهنگی، تفریحی، سرگرمی، ورزشی، همه اینا اگه میتونستن همه اونا رو خودشون مدیریت میکردن برای بچهشون، مجبور نشن یه لنگش رو بفرستن مدرسه، یه لنگش پای تلویزیون، یه لنگش پای تبلت، یه لنگش پای نمیدونم موبایل، یه لنگ تربیت منظورمه. حالا اینکه اینو میتوانن تربیت کنن یا نه بحث دیگری است. فعلا اون چیزی است که پدر یا مادر نسبت به فرزندش این احساسو میکنه، درسته؟ حکومت اهل بیت بر عالم یعنی چی؟ چه اتفاق میفته؟ اگر خواستیم اینو بدانیم، باید ظهور را هنگامه ظهور ببینیم، یعنی امام زمان علیه السلام بیان چه اتفاق میفته. امام زمان علیه السلام که بیان، اینا آیات قرآن عرض میکنن و روایات، امام زمان علیه السلام که بیان تازه خدا پرستیده میشود به شکل توحیدیش، یعبدوننی مرا میپرستند، دیگه شرکی تو اینجا نیست. مادامی که امام حاکم نیست شرک موجوده. چرا؟ اصلا شرک یعنی حاکمیت غیر خدا، حاکمیت غیر ولی خدا، خب شرک موجوده دیگه. خدای متعال فرمودن اون چه که من اراده کردم برای خلقت امیرالمؤمنین علیه السلام است، شما نخواستین. یرید الله بکم الیسر، که امیرالمؤمنین روایت فرمود، ولا یرید بکم العسر، خدا اونو نخواست براتون، شما خواستین، خودتون خواستین. یه بار این بحث رو ما توفیق داشتیم گفتگو کردیم که ما خلقت رو معکوس دیده ایم و تحلیل میکنیم. دقت میکنید؟ شما وارد یک کارخونه شدین، کارخونه رو مصادره کردن، تمام صاحب و مدیران ارشد و دلسوزا رو بیرون کردن، کارگرای خوب هم بیرون کردن، یه عده آدمای بی تجربه بدون علم وارد کردن، کارخونه داره میچرخه. شما بعد 2 سال اومدین کارخونه رو دارین میبینید ضرر میکنه، همه چی به هم ریخته است، آشفته است، و هم میخوان اینجا توجیه کنین. چی رو میخوان توجیه کنین؟ اونایی که میخوان امروز تفسیر کنن خلقت و دنیا و تحلیل کنن، غرب شرق فرق نمیکنه، اسلام شناس بی دین با دین هیچ فرق نمیکنه، چی رو میخواد تحلیل کنه؟ میخواد مردمانی را تحلیل کند و مسلمانانی را تحلیل کند و دنیای را تحلیل کند که امامش غایب است. و از این میخواد نتیجه بگیره دین یعنی چی؟ خب میگه دروغ دیگه، دروغ بزرگتر از این چی میخواین شما؟ بیاد اینجوری تحلیل کنه بعد بگه هدف از تأسیس این کارخونه این بود. خب دیگه دروغ این بزرگتر چی میخواین؟ هدف این بود که کارخونه ضرر بده؟ این نگاه معکوسه به خلقته. ببین اونجایی که حضرت فرمودن این وارونه شد دین، همه چی عوض شد، بابا راست گفته امام علیه السلام. یعنی محققان، پژوهشگران وقتی مطالعه میکنید دارین معکوس میبینید، مثل که شما چشمتون همه تصاویر رو عکس ببینه، همه تحلیلاتون آشفته است دیگه. امام زمان علیه السلام که حکومت کنن چه اتفاق میفته؟ تازه اون موقع ما طعم نماز رو میچشیم، تازه اون موقع شما شب قدری خواهید داشت که اون امامی که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام نزد او، تازه شما دارین تو حکومت او روزه میگیرین و شب قدر دارین. اصلا همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه. حالا ببینید خدای متعال برای مردم آسانی خواسته، قرار مردم اینجوری زندگی کنن، قرار مردم با بودن امام همه چی براشون روشن باشه، همه قضاها شفا باشه نه بیماری، قرار امنیت باشه، قرار کاسه گدایی ور نداری، این ور اون ور، اینو چه کنم اونو چه کنم، بچه‌مو چیکار کنم، همه چی بر قرار باشه، از نور استضاعه کنی، همیشه روشن باشه، بفهمی اشرقت الارض به نور ربها. درسته قرار بود بعد رسول الله این اتفاق بیفته که اینو حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تو فرمایششون اشاره کردن. درست شد به خانه نشینی امیرالمؤمنین علیه السلام و حاکم شدن اون کسانی که غصب کردن، قضیه برعکس شد دیگه، همه چی برعکس شد. خب حالا از شما سوال میکنم، امیرالمؤمنین علیه السلام بلا تشبیه ببخشید و امیرالمؤمنین مثل پدر مادر، خودش اگه توی زندگی زخمی برداره تحمل میکنه، اما یه پدر مادر بچهش زخم برداره یا مریض شه بیتاب داره. درسته یا نه؟ خلقت اینه دیگه، شما مادران، شما پدران بچه‌تون مریض شه، سرفه ناجور کنه، تب بالا کنه، بیشتر اذیتین تا خودتون. اینقدر که گاهی میگی عزیزم کاش این بلا به جون من افتاده بود، تو چرا مریض شدی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اینو داره حرص میخوره که بچه‌های من از من دارین میگیرین. امام زمان علیه السلام امروز و همواره امام اینطوریه. خود حضرت فرمودن بی یدفع الله عز و جل البلاء عن اهلی و شیعتی. ببخشید یا صاحب الزمان، من نمیخوام حرف بد بزنم ولی میخوام تعبیر فارسی عوامانه به کار ببرم، مثل این که اونی که گفت بلای شما به جان من شما بودید، قرار بود ما به شما بگیم بلاتون به جان ما، چون همه بلاها داره دفع میشه به شما، شما شدید بلاگردان. ببینید این حرف عجیبی نیست، مگه پدر مادر بلاگردان بچه نیستن؟ مگه امام از پدر مادر مهربانتر نیست؟ امام در غیبت هم که هست این گونه است. یک از هزار از بلاهایی که مقدر است به تو بخورد، مخبه میاد چه دادی به آسمون بلند میشه. ناشکری، ناسپاسی، حالا بمانم. خب ببینید، وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم باشد، همه چی درست عمل میشه، درست عمل میکنه. اون پنج سال، تقریبا پنج سال حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، خودتون میدانید حکومت نبود، آزار و اذیتی بود که از دیگران دیدن. مسلمانانی که جنگ داخلی نداشتن در اون چهار سال خورده چقدر جنگیدن با امیرالمؤمنین علیه السلام و آخرم حضرتشون رو شهید کردن، درسته؟ امام علیه السلام وقتی حاکم باشه، اعتقادات توحیدیه، آدم خدا رو دوست می‌داره، آدم به خدا بدبین نیست، آدم عدل خدا رو زیر سوال نمیبره و و الی آخر. اون وصف حکومت امام زمان علیه السلام. خب حالا که این اتفاق مردم نذاشتن بیفته، اتفاق دیگری افتاد، درسته؟ حالا من سوال میکنم، شما فکر میکنید امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین شد، فقط امیرالمؤمنین خانه نشین شد، بقیه دین سر جاشه؟ این نقطه است که ما میخواستیم بهش توجه کنیم. یعنی اگر کسی فکر کنه فرق دوتا دین اینه، دعوا سر امیرالمؤمنین و حکومتش، دعوا سر اینی که امام حسین باشه علیه السلام یا یزید، فقط همین؟ نه عزیز من، حضرتشون که حریص بر مرد نیستن، امام باشد یا غیر امام، نه اینکه تفاوت از زمین تا آسمان است، نه، فرقش توحید است و شرک. اونجا خدا پرستیده می شود، اینجا شرک است. تعارف نداره که. این اون اتفاقیه که افتاده. حالا یکی از سوالاتی که تو ذهن ماست، یکی از شبهاتی که ما با خودمون حمل می کنیم، درگیریم، گرفتاریم، این مطلبه که ما هی سوال می کنیم که از خودمون گاهی، که ما که خوبیم، که ما که امام زمان رو دوست داریم، ما که برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم، ما که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول داریم، خب چرا زندگی ما اینطوره و اونایی که قبول ندارن اینها رو یا حتی دشمن اینها هستن خیلی خوب زندگی میکنن، خب و اونا ما رو تحریم میکنن، پول ما رو بیارزش میکنن، جنسای ما رو گرون میکنن، ما رو بدبخت میکنن، خب این چه دنیایی، این چه زندگی، این چه دینیه؟ بعد میگم مسلمان باش. بابا این که تهدیده برای بچه‌های ما، برای نوجوانان ما. اونا اگه بیان ببینن کسی که تو ایران زندگی میکنه یا توی کشوری که مسلمانین، مسلمانی میکنند و مثلا شیعه و مؤمن اینطوری میشن و قدرتمندا اونایی که نمیدونم چه جورن به کجا میرسن، خب کم میاره دیگه. این شبه هست دیگه، نه؟ و بعد ما خیلی سعی میکنیم که نه اینجوری نیست، مؤمنان خوبم هستن، مؤمنانی که بسشون خوب هستن، اینا تقصیر ماست، ایشالله درست میشه، صبر کنید، همینا درست ها. اما یه جواب درست شسته رفتش اینه عزیز من، از اولم همین بوده تا زمان امام زمانم همینه، خیال تخت. جمعیت کره زمین 4 نفر بوده، هابیل و قابیل، قابیل میزنه هابیل رو میکشه. 4 نفر که میگم، این چیزی که از اول داریم میگیم، شما بگین نه جمعیتی بوده، اینا همسرانی قرار بود اختیار بکنن، میشه 6 نفر. حالا اونا بحثای دیگه رباییشه، 6 نفر بوده، 10 نفر بوده، درسته؟ و بعد شما بقیه روایت رو نخوندین. وقتی قابیل حاکم میشود، وقتی قابیل حابیل را میکشد، بعد حاکم میشود، بعد همینطوری سلسله میاد جلو فرزندان قابیل. یه اتفاق نیفتاده که بعد پشیمانی رو تموم شد، نخه. ما که اینجا نشسته ایم در عزای سید و شهدا علیه السلام، چی میخوایم بگیم؟ شما روتون میشه بگین میدونید تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ فاجعه میدونید چی بود؟ قیمت دلار شد اینقدر، طلا شد اینقدر، قدرت خرید شد اینقدر، مشکلات مردم شد اینقدر. خجالت نمیکشی؟ تو در مصیبت امام حسین نشستی گریه میکنی، میگی بهترین مخلوقات خدا، بهترین خلق، که غیر از او کسی حبیب خدا نیست اون زمان، او این مصیبت رو داره و بدترین جنبندگان شر البریه اونجا بر تخت نشسته و داره حکومت میکنه. وضع ما شبیه اوناست؟ اصلا قابل قیاس وضع ما؟ وقت بیدیم ما چی میگیم راجع به خدا؟ وقت امام حسین چی گفتن راجع به خدا؟ لا معبود سواک، رزن به قضائک. حضرت زینب سلام الله علیه چه فرمودن؟ خدای هر کاری تو کنی قشنگه، چون تو میخوای باش. درسته اونا قصد فتنه میکنن، قصد شقاوت میکنن، قصد ظلم میکنن، ولی تو به هر حکمتی جلوشون رو نمیگیری، من راضیم. کدوم از ما تو زندگیمون آزار اطرافیان رو اینجوری میبینیم؟ کدوممون اینجوری میبینیم؟ ما یه درس غلطی از واقعه کربلا گرفتیم. کل درس غلط نیست، یه قسمت تحریف شده داره. یاد گرفتیم اگه زوجین یکی به اون که ظلم کنه میگه من در مقابل ظلم ایستادگی میکنم، بچه با مادر، مادر با بچه، پدر با بچه، برادر با خواهر، پس اون رحما و بینهم چی شو؟ اشداء علی الکفار رحما و بینهم. کی به شما یاد داد اگه کسی ظلم کرده در مقابلش بایستید؟ شما روایت صریح ندارید؟ صریح روایت اینه که اگر پدرت به تو ظلم کرد تو باید بهش خوبی کنی. از حضرت سوال کردن، گفتن حسن الجوار یعنی چی؟ که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی آمدن دعوتشون رو چند تا چیز استوار بود، یکیش حسن الجوار بود. گفتن حسن الجوار یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی این که همسایه اذیتت کنه تو بهش خوبی کنی. مخبی من چه درسی آموختم؟ کل درس ایراد نداره ها، ما نمیخوام بگیم من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکسن اهده، نباید در مقابلش آدم اقدام بکنه. کسی این حرفو نمیزنه، ولی تو برداشتی هر کسی که اطرافت هم هست، پدر و مادر و خیش و برادر و خواهر و همسایه و رفیق و همکار و هم مسجدی و هم هیئتی و همه اینا رو آوردی که بی خود میکنی، ظلم میکنی. بعدم یاد گرفتیم بگیم که حق گرفتنیست. امام سجاد به تو یاد دادن حق گرفتنیست؟ برو رساله امام سجاد رو بخون در حقوق، رسالت الحقوق برو بخون. حضرت میگن حق دادنیست. مرد وظیفش این حق زن رو ادا کنه، زن وظیفش حق مرد رو ادا کنه، فرزند وظیفش حق پدر مادر رو ادا کنه. امام علیه السلام وقتی به من میخوان تعلیم کنن میگن بدان که حق پدر بر تو چیست و بدان که حق فرزند بر تو چیست، یعنی دارن به من میگن حقوق ادا کن، به من که نمیگن حق تو بر دیگران چیست برو بگیر. ادبیات معکوس رو ببینید. وقت تو این فضا شما میخوان خوش اخلاقی مثلا درات گذشت درات، وقت ما نشستیم اینجا مثلا برای امام حسین علیه السلام گریه کنیم، بعد به لحاظ اعتقادی، به لحاظ رفتاری، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ همه چی عکس عمل کنیم. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. تو این مصیبتا ما اعظمها که اصلا بالاتر از این ما نداریم، شما چه جملاتی میشنوین؟ از کسی شکایتی شنیدی؟ از حضرت رقیه سلام الله علیها شکایتی شنیدی؟ یا حضرت وقتی رأس پدر رو در آغوش میگیره خودش یادش میره، میگه بابا چرا اینجوری شد این بابا؟ شما که صورتتون اینجوری نبود که. من زلزی خزبک به دماغ، درد دل میکنه با امام حسین. حضرت زینب سلام الله علیها اربعین وقتی میرسن به کربلا با امام حسین علیه السلام که سخن میگن، حالا ما داریم زبان حال میگیم، وقتی میگن اگر اینجا بیابانی نبود که نامحرم باشه من پشتمو نشون میدادم که شما ببینید، این نمیخواد شکایت کنه، میخواد بگه اگه وقت مطالبه از من نکنی دخترم چی شد، یه وقت از من مطالبه نکنی چرا بر او سیلی زدند تا جایی که شد من همه یه کتک ها و تازیانه ها و همه اینا رو من خوردم، حتی برای امام سجاد که به هیچ کسی این هیچ آسیبی نرزد آمدم به تو بگم یا حسین من سعی کردم کار خودم رو بکنم. چی ما نشستیم چی میگیم با یه بالای پایین شدن همه عالم رو به هم میپیچونیم، وقت میگیم ما شیعه امیرالمؤمنینیم، ما عزادار امام حسین علیه السلامیم، نه نه، اینا ادعای ماست، اینا ادعای ماست. یا صاحب الزمان، اون کسی که از سوی خدای متعال حاکم شود او به گونه ای عمل می کند که همه ما اعتقاداتمون مرتب میشه، و اگر از غیر خدا بر ما بخواد حاکم میشه خب قطعا یه اعتقادات شرکالود نصیب ما خواهد شد. یکی از اون باورهایی که داشتیم بهش توجه میکردیم اینه که چرا ما در رنجیم. بعد وقت سوال، حالا این قسمتش مهم نیست، این مهم نیست چرا، مهمه، ولی کسی به کربلا نگاه کنه میفهمه عالم چگونه است. اما برین جلوتر، بعد اینو میگیم، میگیم خب این کارهایی که ما انجام میدیم چه فایده ای داره؟ میگن نماز بخون، میگن عزاداری کن، میگن روزه برقرار کن. بابا کرونا اومده ول کن دیگه، ول کن که نیستی، اربعین آمده نمیذارن بری، بس دیگه. نه الان یه هفته است همه ملتهبن، اونایی که رفتن میگن شکایت نمی کنن، خب آتیش گرفتن دیگه، آتیش گرفتن و بعد ول نمیکنن، از همینجا زیارت میکنن، همینجا میگن ما فکر کنیم گویا که اونجاییم، رها نمیکنه کسی، درسته؟ یه عده میگن اینا چه فایده داره. خب دقت کنید، میگن شما این همه تو سر صورتتون زدین، عزاداری کردین، ببخشید یا صاحب زمان، یبن الحسن گفتین چی شد، نمی گفتین چی می شد که حالا گفتین، به خودتون خیلی می نازین، این همه خدا رو صدا زدین، این همه اهل بیت رو صدا زدین، این همه این کارا رو کردین، اونایی که این کارا رو نکردن وضعشون بهتر از شماست، تازه شما این کارا رو می کنین وضعتون بدتر هم هست، خودتون و بچه هاتون به تردید می افتین، اونایی که این کارا رو نمی کنن زندگی می کنن، خوش و خرم یه حرفارم ندارن. ما کم کم فکر میکنیم درسته. میدونید این از چه انحراف مهم اعتقادی از کجا برمیخیزد؟ میدانید کدام انحراف اعتقادی ما رو به اینجا میکشونه؟ اون انحراف اینه، صاحب این مجلس که مجلس رو برپا کرده، اگه ما ازش بپرسیم برای چی این مجلس رو برپا کردی، این خوب دقت کنید، اگه بگه این مجلس رو برپا کردم که پس از تمام شدن این سه شب این اتفاقا بیفته، مثل مدیریت هایی که ما امروز میکنیم تو پروژه ها، مثلا بچه‌م مثلا این مشکلش حل شه، اون مریض شفا پیدا کنه، اون یک دو سه، یعنی من عمل رو انجام دادم، خوب دقت کنید، عملو انجام دادم به قصد این نتایج، درسته؟ این چیزیست که ما امروز تو مدیریت یاد گرفتیم. ببینید این گونه مدیریت در دنیای امروز هیچ مشکلی نداره، این مدیریت هم دنیاست هیچ مشکلی نداره. شما میخواین یه صندلی طراحی کنین بسازید، میرین میبینید جنسش چی باشه، موادش چی باشه، ماشیناتش چی باشه، تعدادش چی باشه، چجور تولید کنیم، بازار کجاست، کی پخش کنیم، چجوری توزیع کنیم، قیمتش چند باشه، تیپش، رنگش، همه اینا رو میرین بررسی میکنین، طبق اونم عمل میکنین، نتیجه میگیرین، همه میگن تو دنیا بریم بگردیم ببین همه این کارو میکنن. خب باشه باشه، خوبه، ما همین رو قبول داریم، اما من یه چیز دیگه دارم میگم. سوال ما این نبود، سوال ما این بود که شما روزه میگیرین که چی، توسل میکنین که چی،
دعای ندبه میخونین که چی؟ زیارت میرین که چی؟ این همه رفتی زیارت چی شدی؟ خدای ببخش من اینجور میگم، آه من میدونم اینا شبهه هست. ما میدانیم یه قدم برای زیارت امام حسین ثواب 70 حج داره، اینو باور داریم. نه من دارم شبهه رو میگم، اینا رو میگن دیگه، درسته؟ ای کسی که روزه رو برگزار کردی، اگه جوابت این باشه من از نظر تربیتی میخواستم این اتفاق بیفته، از نظر فلان میخواستم اون اتفاق بیفته، ببین سرت کلا رفت. کسی که بنده است عملش اینطوریه. وقتی ازش میپرسن چرا این کارو کردی؟ میگه من برای شادی دل امام زمان این کارو کردم. چرا این کارو کردی؟ من شنیدم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها این مجالس رو دوست دارن. چرا این کارو کردی؟ چرا نماز میخونی؟ من نماز خدا گفته بخون میخونم. خب چی میشه بخونی؟ من بندم، من بندم، قراره نمازم رو بخونم. چی میشهش دستمونه؟ اگه کسی برای نمازش نتیجه تعیین کنه سرش کلا رفته. من خاطرم از خدمتی که از علما بودیم، یکی آمد مشکلی طرح کرد، بعد گفتش اگه میخوای مشکلت حل شه 40 روز زیارت عاشورا بخون. گفت چشم. گفت یه چیزی بگم، 40 روز زیارت عاشورا رو بخون، نه برای نیت مشکلت، حل مشکلت، همینجوری بخون. چون همینطوری که بخونی اون که حل میشه هیچی، خیلی چیزای دیگه هم بهت میدن. ولی وقتی میگه واسه حل این مشکل دارم میخونم، خب همون مشکل حل میشه. زیارت عاشورا که قد و قوارش این نیست که، اصلا حد نداره. ببینید بندگی یعنی این. ببینید ما با ذهنمون، ما با ذهن غیر بنده مسائل دین رو دنبال میکنیم. امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ اگه شما بگید امام حسین علیه السلام بنده خدا بود، خدا به رسولش گفت به حسین بگو اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا، اونم گفت چشم. می خب حالا این که درست، اینو قبول داریم، ولی نه یه چیزی بگی ما بتونیم تحلیل بکنیم و فلان. میگه بابا هر عملی تحلیل داره، ولی اینو بفهم بالاتر از این عملی تو عالم نیست که خدا به بندش بگه این کارو بکن، اونم بگه چشم. ببینید تا حال فکر کردین رو این جمله از سید و شهدا الاسلام سوال میکنن، حضرت سرشون بر دسته شمشیر، بعد بلند میکنن، بعد میگن پیغمبر را دیدم به من فرمود اخرج الی العراق. ما فکر میکنیم خانم یه جمله است، باشه اینم بگیم قشنگه، این همه یه جمله است، این همه حرکت امام حسین علیه السلام، همه حرکت امام حسین علیه السلام. ببینید بالاتر از این در عبودیت شما چی میخواین؟ مولای شما بگه این کارو بکن، بگی چشم. نگی بکنم چی میشه، این چه فایده ای داره، اصلا دیگه طعم عبادت نداره. اگه الان آمدن به شما گفتن نماز بخونید این اتفاقات میفته، شما هر وقت نماز میخونی یاد اون اتفاقاتی. اما اگه گفتی 2 رکعت نماز صبح میخونم چون میدونم یا صاحب زمان شما دوست دارید، الله اکبر. 2 رکعت نماز میخونم یا صاحب زمان شما فرمودید نماز بخونم، الله اکبر. خدای 2 رکعت نماز میخونم چون تو نماز رو امر کردی، الله اکبر. چی بشه؟ به من چه؟ چی نشه؟ به من چه؟ میگه من قرار نتیجه درست کنم. بزرگواران من جمله رو همینجا خلاصه کنم، سهم من عمله، قسمت من عمله، فائده عمل، آثار عمل، نتیجه بخشی عمل دست کیه؟ دست خداست. چقدر علما کتاب نوشتن؟ نیست. آشقب قصه قومی هم میره کتاب به مفاتی نوشته، هست. اون باید بخواد. بله من میدانم میشه بگیم آقا عمل و خالص و اینا رو بلدیم هممون، الحمدلله. ولی اصلا قبل از این طعم عبودیت یعنی همین. امیرالمؤمنین علیه السلام رو بی خود براش یه تفسیر و تحلیل بشری نذارید. حضرت بنده خداست، هرچی خدا بهش بگه بکن میگه چشم. یا امیرالمؤمنین، شما اون تاریخ، تمام تاریخ اسلامی یه طرف، شجاعت شما یه طرف، آخه چرا شما در خانه اونجوری نشستید مثل جنین، اشتملت شملت الجنین، زانو بغل کردین، بیان بزنن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو، شما هیچی نگین؟ چطوری بود؟ این چه سیاستی بود؟ خواستین دشمن رو فلان کنین؟ میگه نه نه، بزرگترم، سید من، آقای من، مولای من. پیامبر گفت علی جان دست به شمشیر نبری ها. من گفتم چشم. چه خون دلی خوردین؟ اونو موقع دفن میفهمی، اونو موقع غسل میفهمی، که حضرت سر به دیوار میزنه، میذاره گریه میکنه، اونجایی که حضرت میگن دیگه من شب نمیتونم بخوابم، دیگه این حزن ابدی شد برای من، ولی هیچ کاری نمیتونم بکنم. درسته؟ اینو میگن بنده. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون کارهایی که اطرافیان میکردن، هر سیاست مداری بود یه کارهایی میکرد، حضرت گفتن خدا به من گفته، من اون کاری میکنم که خدا خواسته. این داستان کربلاست، این داستان، ببخشید من بدون پیشبند عرض میکنم، این داستان ابا عبدالله است، این داستان پدر بندگی خداست، این داستان اون کسی است که قرار است بندگی خدا را بنمایاند تا همه ببینند بندگی خدا چیست. این داستان اوست. دقت کنید، امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها هیچ وقت اونجا تو این فکر نبودن ما این کارا رو بکنیم بعدن حرم میسازن، بعدن فلان میشه، ما معروف میشیم. اصلا اینا نبود، اصلا اینا نبود. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام رو میدن و حضرت گریه میکنن، بعد گریهشون مثلا آرام میگیره، بعد سوال میکنن پدر جان اون موقع ما هستیم؟ حسین منو میکشن. گفتن نه، هیچ کدوم از ما نیستیم، غریب و مظلوم و تنها. بابا پس کی براش گریه میکنه؟ اون موقع هیچ کی گریه نمیکنه. اون موقع سر و وقتی که به دست گرفته آمده تکبیر میگن، هم تکبیر میگن و هلهله میکنن، هیچ کس گریه نمیکنه. فکر نکن بعدش همه، من دارم اینا رو عرض میکنم زبان حاله، کسی منقلب میشه، نه نه نه، یه مجلس تشکیل میدن، تمام زنان و دخترانو لباس خاری و ذلت تنشون میکنن، با تناب به هم میبندنشون، میارن پیش یزید شرابخوار، او بر تخت نشسته، این بچه ها رو مینشونن، سر بابا رو میارن جلوی چشم اونا، یزید با چوب بر چشمان حضرت تو دندان حضرت میکوبن. اونا میبینن این صحنه ها رو. این مظلومیت و مصیبت هنوز هست، هیچ حل هم نشده. هر کی نگاه بکنه، یه گوشش رو نگاه بکنه میبینه. من عرضم رو تمام بکنم. شب اربعینه، بله شب اربعینه، چی بگه آدم از زیارت امام حسین علیه السلام؟ بگه از چی بگه؟ نه همین یه جمله انشاءالله بر هممون، اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون شرافت از مدینه بیرون آمدند و با این ذلت به مجلس شراب حاضر شدند. ببینید چه بر اونها گذشته، چه بغضی در سینه دارن، چه غمی در سینه دارن، چه وضعی دارن. میگه کاروان وقتی به کربلا رسید، اینا مثل برگ درخت به زمین ریختن، اصلا فرصت ندادن کاروان بیسته.
هر کس قبر عزیزی رو در آغوش کشید علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.